أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، وفقنا للتفهيم والتفهم يا رب العالمين. كلام در این مسئله باقی مانده بود که سید قدس الله نفسه الشریف می فرماید انسان نماز را در صوبی می خواند چون صوب مشکوک است، می داند که این صوب از اجزاء الحیوان و توابع الحیوان است، ولیکن نمی داند اون حیوانی که این صوب جزو اوست یا تابع اوست معکول اللحم است یا حیوانی است که غیر معکول اللحم است. چه صلاح در حیوانی که غیر معکول اللحم است محکوم به بطلان است؟ نمی داند این جزء تابع از کدام حیوان است. اینجا فرمود بر این که اقوائین است که صلات در این صوب که مشکوک است از حیوان معکول یا غیر معکول اللحم است مانعی ندارد. اون پارچه هایی که معلوم است پشم حیوان است و از خارج می آورند، معلوم نیست که از پشم حیوانی است چه معکول اللحم است یا غیر معکول اللحم، مثل ماهوت فرمود عیب ندارد نماز در او. و اما اگر صوبی که نمی داند اصل از اجزاء الحیوان است یا این که از اجزاء حیوان نیست، از فرض کنید بله از پنبه است، از کتان است یا از نایلون است که فی زمان نامرسوم است، اون اشکالی ندارد. این مسئله صلات در لباس المشکوک چه موقعی که میخواستیم بحث را شروع کنیم از اهم المسائل است در باب لباس المصلی، به حیث اینکه بعضی ها کتابی نوشتن در خصوص این مسئله و نوعا هم اجتهاد شخص که مدعی اجتهاد است با این مسئله معلوم میشود. اونهایی که سابقاً اجتهاد مطالبه می کردن اجازه اجتهاد از اساتیدشان، این مسئله را می گفتن بنویسید بیاورید، که البته نقل کتاب دیگری نباشد ها، چه خودش نظر داشته باشد. بدون جهت این مسئله خیلی مسئله مهمی هست. الان این چه می جمع مهم است، بعد از این که این مسئله منقه هم بحث شد معلوم می شود که چقدر مطالب چه اصولیه معل اصف در اصول عنوان نشده است و بعض چیزی که هست امور مسائل فکریه با این مسئله روشن می شود در این مسئله لباس المشکوک. بدون جهت ما بنا داریم این مسئله را منقهم بحث کنیم انشاءالله تعالی، و روی این که این مسئله منقهم معلوم بشود و موارد بحث در این مسئله ظاهر بشود اموری را اولا ذکر می کنیم در این مسئله مقدمتاً بر این که بعد الله داخل بشویم. امر اول کمان چو قبل از تعطیلی عنوان کردم، اقوال در این مسئله سه تاست. بعضی ها ملتزم شده اند که صلات در لباس مشکوک، چه می دانیم چه این از اجزا و توابع حیوان است، و شک داریم چه حیوانش معقول است یا غیر معقول. ملتزم شدند جماعتی بر این که در این صبح نمی شود نماز خواند، و این را هم نسبت به مشهور دادند، و جمعی از فقهای متأخرین و منهم صاحب العلم و قدس الله نفسه الشریف و معاصرینش و من بعده و من بعد و من بعدهم ملتزم شدند به جواز، کمان که ایشان اختیار شد در و چه گفتند نه مانعی نداند در این صوب انسان نماز بخواند، اون نماز محکوم به صحت است. و بعضی ها تفصیل دادند، درست دقت کنید، گفتند بعض از فقهای متأخرین تفصیل دادند، گفتند اگر اون صوب ساتر فعلی بر مکلف بوده باشد، که مرد است مثلا فرض کنید لنجش است از پوست است، که ساتری که معتبر است در صلات، در اون ساتر اگر شک بشود از معقول است یا از غیر معقول، نمی شود در او نماز خواند. و اما اگر اون صوب ساتر نیست، ساتری دارد، لنجی دارد از پنبه بافته شده است یا از ولی چیز دیگری که اجزاء حیوان و توابع حیوان نیست بافته شده است، در صوبی که غیر ساتر است، اما از این چون سا غیر ساتر، صوبی باشد که اگر ساتر نبود، اون ساتر نداشت، صلات در او تمام بود. مثل فرض کنید پیرهن بلندی یا قبایی پوشیده است نماز می خواند، اگر شلوار نداشت و یا تمان نداشت، زیر شلواری نداشت، صلاتش صحیح بود چون قبا ساتر می شود. اگر اون صبح ساتر فعلی نشود، اما از این چه اگر ساتر فعلی نبود ساتر می شود، یا صبحی بشود که لا تتم فیه صلات، مثل عرقتین زورا کسل صلات مرد در او تمام نمی شود، یا محمول چیزی را حمل شده است، یه پوستی را یا چیزی را با خودش دارد، بند ساعتی دارد، نمی داند از معقول است یا از غیر معقول، در اینها در مشکوک می تواند نماز بخواند. فرق گذاشتند ما بین ساتر فعلی و غیر ساتر فعلی که در بام سلی او را پوشیده یا با خود دارد، حمل شرده است، در آنها در مشکوک می شود نماز خواند. این قائل نظرش چه بوده است در این تفصیل، اینها همش منقهم معلوم می شود. و بدانید کلام ما در این مسئله در شک در تزکیه نیست، من اون لباسی که یا اون جزئیاتی که از حیوان انسان حمله می کند یا پوشیده ساتر یا غیر ساتر فعلی، می داند که مزکاست، چون که حیواناتی که غیر معقول اللحم هستند، لحم داشته باشند قابل تزکیه هستند، دم سائله داشته باشند خصوصیتی ندارد، ها قدر متعقن دم سائله داشته باشند، و جلد و لحمی داشته باشند، اونها کما سیعتی در همین مسئله انشاءالله اونها قابل تصحیح هستند، مثل حیوان معقول الله گرگ قابل تصحیح است، فقط کلب و خنزیری هست اینها قابل تصحیح نیستند که نجس العین هستند. ما بقیه حیوانات سبا و غیر سبا و نو غیر معقول الله باشند قابل تصحیح هستند. شک ما در این مسئله از ناحیه تزکیه نیست، می دانیم که این جلد مزکاست یا این نیراشه، بله از اعضاء الحیوان حساب می شود مزکاست که تحله الحیات بوده باشد. شک ما ممحض است در این که این جز یا تابع حیوانیست که معقول اللحم است که صلات در او جایز بشود، یا غیر معقول اللحم است اون حیوان که صلات در او واجد اون اعتبار معقول اللحم بودن غیر معقول اللحم بودن نیست. شک در این جهت است و شک در این جهت مشکوک بودن از دو ناحیه می شود. یه وقت این است که شبهه موضوعی است، می دانیم که گرگ غیر معقول اللحم است، سوا غیر معقول اللحم است و بهای معرفه اینها معقول اللحم هستند، چه اهلیشون چه وحشیشون اینها معقول اللحم هستند فرزنا بله اینها را می دانیم. شک در این موجود خارجی است در این جزء من در این جزء من الجلد است یا من بله صوبی که از پشم و موست، نمی دانم این پشم پشم گوسفند است اینجور است یا پشم پشم فرض بفرمایید گرگ است که از پشم او بافتم، چه شک شبهه موضوعی است. شک در اون حیوان خارجی دارم چه اون حیوان خارجی چه بود، گوسفند بود یا گرگ بود. اونی که مسئله مهم است این شبهه موضوعیش است. کلام هم در مقامی که بحث خواهیم کرد در این شبهه موضوعیش بحث خواهیم کرد، ولو در آخر شبهه حکمیش را هم بحث میکنیم، میدانیم که این شی فرض کنید این جلد از روباه هست، ولیکن نمیدانیم روباه معقول اللحم است. شبهه حکمیه شارع حکم کرده است به حلیت اکلو یا محرم الاکلو، مشتبه نیست این روبا حرام از اکلش، فرض میکنیم چی شبهه حکمیه بوده باشد چی ندانیم، میدونیم یقینا جز یا تابع فلان حیوان است این صوب این ساتر یا این محمول، ولیکن شارع نمیدونیم اون حیوان را جز فرض کنید گوسفند و نمیدانم گاو و این میش و اینها قرار داده یا جز سبا قرار داده است که حرام العجل استند. شبهه حکمیه مهم نیست شما سیعتی و تا عدم اهمیتش هم واضح میشود که ما بعد انشاءالله بعد از این بحث خواهیم کرد. از این حرفه هاییش گفتم معلوم شد که جماعتی که اختیار کردند عدم جواز را، جماعتی اختیار کردند جواز را، اینها در کلماتشون یه مطلبی رازش کردند، گفتن جواز صلات در این مشکوک که شبهه موضوعی است محل کلام و شک در تزکیه نیست، جواز صلات در این مشکوک مبتنی بر این است که معکول اللحم بودن شرط است در لباس، یا غیر معکول اللحم بودن ما لایق لحم بودن مانع از صلات است. این نام مبتنی شردند که معکول اللحم شرط است، یا غیر معکول اللحم بودن ما لایق لحم بودن این مانع از صحت صلات است. بنابر مانعیت چند نهاچ میرزیواز می شود، بنابر شرطیت معکول الله حکم بعد از زیاز می شود، چون که معکول اللحم بودنش محرز نیست. مبتنی بر این کردن از این ما ذکرنا معلوم شد که ما اول باید شرطیت شرط و مانعیت مانع را منقح کنیم، چه مراد از شرط در مقام یا مراد از مانع در مقام باید چه بوده باشد. بدون زهد در امر اول این زور زیچه می کنیم که از اون اموری چه باید بگوییم، بیان می کنیم که در ما نحنفی در این امر اول مراد از شرط در ما نحنفی و مانع در ما نحنفی شرط و مانع فلسفی نیست. در مراد از مانع در مانحنفی از شرط و از مانع شرط و مانع فلسفی نیست. این را می دانید اهل الفلسفه از برای علت تامه سه جز قائلند: از سبب و شرط و عدم المانع. علت تامه را این سه جز تشکیل می دهد: بود سبب، بود شرط و نبود مانع. و این سبب را تعریف می کنند بر این که سبب ما منه الاثر است، مؤثر در اون محلی که قابل قبول اثر می کند و متأثر می شود، مؤثر در او و آنی که در او تأثیر می کند در اون محل قابل، آنی که اثر می کند خود سبب است، منه الاثر است. بخلاف شرط، از شرط ما به الاثر است، منه الاثر نیست شرط، به الاثر است. یعنی اگر بخواهد این سبب تأثیر کند و اثر از او ظاهر بشود، این واسطه است، باید باشد. مثلا فرض کنید آتش بخواهد این فرش را بسوزاند، باید آتش مماسد آتش باشد با این فرش. اون سوزاندن فرش آتش می سوزاند، ولیکن اگر آتش تو تاخت بود، فرش در کف زمین بود، این نمی سوزد. توجه کردی؟ شرط این که بسوزاند و تأثیر کند باید مماسده داشته باشد. من را هم می گویند شرط. و عمل مانع، مانع را اطلاق می کنم با اون چیزی که بله مزاحم می شود با تأثیر سببی که شرطش موجود است، مثل رطوبت مصریه ای که در فرش است و خیس است، ولو آتش را گذاشتیم. توجه کردید؟ منگلی که خاکستر ندارد همش توش آتش است، گذاشتیم روی این فرش، ولیکن فرش را نمی سوزاند چون خیس است فرش. مماسده هم موجود است ولیکن در ما نحنفی نمی سوزاند، این را می جم مانع. این سبب و این شرط و مانع. و این اهل فلسفه این زور می گویند، در اونجایی که مسبب موجود می شود، ولو این اجزاء ثلاثه علت تامه باید موجود بشود تا این که مسبب موجود بشود، الا انه این اجزاء ثلاثه در مرتبه واحده نیستند. مرتبه سبب، سبب در رتبه اول است و مرتبه شرط بعد از سبب است، رتبه شرط. و رتبه مانع، عدم المانع، بعد از سبب و شرط است. بعد از اینکه سبب و شرط حاصل شد، اون وقت رتبه مانع میرسد. مرادشان این است، اگر مسبب موجود نشد، مرادشون از این رتبه این است، اگر این مسبب موجود نشد، چون که اصلا آتش نیست، این زیلو خیس باشد یا نباشد فرقی نمی کنند. این فرش که نسوخته چون که آتشی نیست، چیزی که منه الاثر است او نیست. اون وقتی که اثر موجود، بله سبب موجود شد، با وجود مسبب موجود نشد، اون وقت اگر آتش در تاخته باشد، زیلو در چپ زمین بوده باشد، نسوختن این زیلو را به اون آتش مستند و قم شرط میگویند چون که آتش دور است، تاخته است، روش گذاشته نشده است. استناد عدم المسبب به شرط، به وجود به عدم شرط، اون وقتی می شود که سبب موجود بشود. اگر سبب موجود شد و شرط هم موجود شد، معزالی چین زیلو نسوفت، مستند و مانع می شود، می جند چون که خیس است. پس این استناد که رتبه درست می کند، این اجزاء علت تامه در این رتبه با هم دیگر تفاوت دارند. رو علی هذا الاساس، نتیجه این چه می شود؟ این فلاسفه همین زور گفتند، وقتی که رتب مختلف شد، هیچ وقت نمی شود ضدین یکی شرط بشود، از اجزاء لله بشود و ضد آخر مانع بشود. این غیر معقول است. دو شیئی که با هم دیگر مزاده دارند، ضدیت دارند، لا یجتمعان فی مولدین، اما از این که ضدینی بشوند که لهما ثالثون، یا ضدینی بشوند که لیس لهما ثالثون، این ضدین ممکن نیست یکی از اجزاء علت تامه شرط بشود و اون دیگری مانع بشود. این امر معقولی نیست. چرا؟ چون که ضدین، اگر یکی از این ضدین شرط شد و مفروض این است که اون شرط توجه کردید موجود شد، سبب موجود و اون ضدی که شرط موجود است، لا محال ضد دیگر معدوم می شود. چرا؟ چون که اجتماع ضدین که ممکن نیست، پس او معدوم می شود. و اگر این شرط موجود نشود، استناد عدم مسبب به این ضدی که شرط است، پس ضد آخر هیچ کاره می شود در حصول مسبب، نمانیت دارد توجه شدید، نه شرطیت دارد. اگر یکی از این ضدین شرط شد، اون دیگری دیگر مانیتی ندارد. اصولی این در این اصول از این مطلب استفاده کردند، این که امری بشه نهی از ضد نمی کند. این بحثی که در اصول هست، چه آیا امر به شی نهی از ضد می کند یا نمی کند؟ جماعتی گفتند که امر به شی نهی از ضد می کند، چون که ترک ضدی مقدمه فعل مأمور به است. شما اگر بخواهید نماز را در اول وقت بخوانید که واجب است، باید ازاله را ترک کنید، ضدش را ترک کنید، اکل را مثلا ترک کنید، یا اون ازاله را ترک کنید. اینجور دیگه میگویند برای این که چرا باید ترک کنید تا او را بتوانید اتیان بکنید. ترک ضد مقدمه فعل ضد آخر است. این استدلال اونهایی بود که گفتن امر به شیء نهی از ضد خاص میکنند، چون چیز ترک ضد مقدمه فعل مأمور به است و مقدمه واجب هم واجب است. پس ترک ضد که واجب شد فعلش حرام میشود، امر به شیء نهی از ضد میکند. این اصول متبحرینشون این حرف را رد کردند که هیچ وقت ترک ضدی مقدمه ضد آخر نمی شود. فعل ضد با ترک ضد در یه مرتبه هستند. ضدی هر ضدی ملازم با ترک دیگری است، بلکه مقدمه نیست. مقدمیت تفاوت رتبه می آورد، موقوف و موقوف علیه است. رتبه مقدمه مقدم است. ترک ضدی با فعل ضد متلازمه این هستند در یه رتبه هستند. که این که مرحوم آخوند در کفایه اینقدر برهان اقامه کرده است که ترک ضد نمیتواند مقدمه ضد آخر بشود، که تفحری در فلسفه داشت آخوند مرحوم، حتی فرضش میگوید همیشه اون ضدی که متروک است، توجه کردید ضدی که متروک است، این به جهت این است که علتش موجود نیست، در اون افعال اراده مکلف نیست. اون ضد دیگر هم که موجود است، اون موجود که می شود به جهت این که علتش سببش موجود است و شرطش موجود است، اراده کرده و قدرت دارد اتیان کرده است او را. این بعد هم فرض کرده، نمیرم به اونجا، فرض کرده است که دو نفر اراده کنند، یکی جسمی را اونجا بچشد، یکی اینجا بچشد، که بگوید اونی که میچشد اینجا از او ترک میشود. آخه او مستند است به این مانه که اراده این است، از این زم جواب داده که نه، اونجا هم اون شرط ندارد، قدرت غالبه ندارد، قدرتش قدرت مغلوبه است، بدون جهت شی موجود نمی شود. مراجعه کنید تا بفهمید چه می گوید اون مرحوم. غرض این است که یه ضدی مانع بشود و ضد آخر شرط بشود، این امر غیر معقول است. بدون جهت یا یه ضد باید شرط بشود یا ضد فقط یکیش مانع بشود. هم یکی شرط هم دیگری مانع این نمیتواند. این به همون نحوی چه گفتن. و اما مراد در مانع حنفی از شرط و مانع، مراد شرط و مانعی است که مقابل جزء است، یعنی متعلق الامر که مأمور به هست او را تقسیم میکنند. توجه کردید اگر مرکب بوده باشد و توجه کردید میگن این مأمور به جزء دارد و شرط دارد و مانع دارد. این شرط و مانع شرعی میگوین در اصول، شرط و مانع شرعی میگوین در اصول. مراد از جزء این است که این بشی بی نفسهی مثل اون سایر برای چیزی که از اشیا بی نفسهی داخلی در متعلق الامر است. ما که میگوییم تسلیم جزء صلات است، تشهد و تسلیم جزء صلات است، یعنی چه جوری که امر صلاتی متعلق شده است به مجموعی که اولش تکبیرت الاحرام است، بعد قرائت است، رکوع است، سجود است، همین زور هم آخرین شیئی که زیر این امر خوابی، این امر و تکلیف خوابیده، تکلیف متعلق به مضمون شده تکبیر و آخرت دستی. پس ما یطلق علیه الجوز اونیست که بی نفسهی داخل متعلق تکلیف بشود، خودش بی نفسه داخل متعلق تکلیف بشود. بی خلاف شرط، در موارد شرط ما یطلق علیه شرط امری وجودی است. ما یطلق علیه شرط امری وجودی است، مثل تتیز، مثل طهارت که میگن شرط است، استقبال قبله شرط است، دخول وقت شرط است، اینها را میگن شرط است، طهارت صوب بدن شرط است. این مراد از شرط این است که اینها که یطلق علیها از شرط به انفسها داخل متعلق تکلیف نیستند، اون تکلیف نفسی که متعلق شده است، اینها به انفسها داخل متعلق اون تکلیف نیستند، ولیکن متعلق تکلیف تقید به اینها دارد، به نحوی که تقید داخل امر نفسی است، ولیکن نفسی این امور که از آنها تعبیر به شروط می شود خارج از آن امر است. این تزور می شود، این به این می شود که شیئی خارج از متعلق تکلیف بشود، چاره خارج کند از متعلق تکلیف، تقید به او را داخل متعلق تکلیف قرار بدهد، این امر به حصه می کند. چون که صلاتیش انسان اتیام می کند دو تا حصه دارد، یه در حال حدث اتیام می کند، یه در حال طهارت. امری می کند به صلات در اون طهارت، در حال طهارت. صلاتی را که انسان اتیام می کند یا داخل وقت اتیام می کند یا خارج وقت، امری می کند به صلات بله در وقت. از زالت شمس در اون صورت می گوید وجبت صلاته ثم انت فی وقت منهما حتی تغرب شمس. این نه امری به حصه می کند، حصه وقتی که به عقل رسید او را منحل می کند، به اول حتی تکبیر و آخر تسلیم و مقارن با وضو بودن مسلی، اون کسی که مسلی است با وضو با طهارت باشد، نه مقارن بودن عنوان مقارن، واقع المقارن، واقع المقارن که از او خواهیم گفت و در اصولم گفتیم به واو الزن تعبیر می کنند. عزیز من اینجا جای حرف زدن نیست، گوش، یعنی داخل صلات نیست. اگر گوش کن دیگه فهمیدم چی میگه، اگر وضو هم داخل امر صلاتی بود جزء میشد، بدون زهد در اصول اگر خوانده باشید اونهایی که میگویند مقدمه واجب واجب است، میگن وضو وجوب غیری دارد، چه وقتی چه وقت داخل شد میتوانی وضو بگیری چه واجب است. این وجوب غیری است، وجوب مقدمی است، واجب نفس، اینها یه چیزهای ابتداییات در اصول است. چه فرق ما بین شرط و جز این است که ما یطلق علیه شرط داخل متعلق امر نفسی نیست، به الله انقلب جزن، اون تقیدش داخل است. این را بدانید عزیزان من، فرق ما بین شرط و مانع نیست الا در یه جهت، که شرط همیشه تقیدش به امر وجودی است، شرط همیشه تقیدش به امر وجودی است. صلات مقید است به طهارت، به استقبال القبله، به دخول الوقت، ولیکن در موارد مانع اون هم تقیدش داخل در متعلق الامر است. ما یطلق علیه المانع خارج از متعلق امر نفسی است، ولیکن تقید به امر عدمی است، به عدم است. انسان که نماز میخواند اون صلات مقید است بر این که بخائل امور دنیا نکند، اون صلات مقید است بر این که فرض بفرمایید ساترش یا صوبش غصبی نباشد. اینها تقید است. بله در ما نحنفی یا فرض بفرمایید صوب بدنش نجس نباشد، این تقید به عدم است. توجه شدید؟ هر وقت چیزی گفته شد شرط متعلق و تکلیف است، یعنی تکلیف قید دارد. اگر گفته شد شرط متعلق و تکلیف است، یعنی متعلق و تکلیف قید دارد. به نحوی که ما یطلق علیه شرط خارج از متعلق و تکلیف است، ولیکن تقید با اون امر وجودی داخل، توجه کردید، داخل همون امر نفسی هست. و اگر شیئی هم مانش به او اطلاق شد که مانع است، شارع متعلق الامر را مقید شرده است. توجه کردید؟ مقید شرده است به این که اون امر وجودی نبوده باشد، به کائل امور دنیا نباشد، یا فرض کنید نجاست صوب بدن نباشد، و هاکذا و هاکذا. همیشه در موانع مانه تقید داخل متعلق تکلیف است. اون تقید در موارد شرط تقید به امر وجودی می شود، ولیکن در موارد مانه تقید به عدم می شود. بدون جهت در ما نحنفی چه با چه زور شارع را می فهماند امری به حصه می کند. توجه کردید؟ امری می کند به صوبی، به صلاتی که صوب بدن مصلی طاهر است، امری می کند به صلاتی که مشلف وضو دارد. ازا کم تمن از صلات فقسلو وضو هکم و عیدی هکم. پس در ما نحنفی در امر ما، در امر شرط مانه، در ما نحنفی میبینید این ربطی به شرط مانه فلسفی ندارد. این شرط اطلاق میشود به چیزی که تقیدش داخل در متعلق و تکلیف است و مانه اطلاق میشود. ولیکن این در با اون شرط فلسفی شریک است در یه چیز. چه زوری که در اون شرط فلسفی نمی شد احد ضد این شرط بشود و ضد آخر مانه بشود، در این شرط شرعی هم که شرط فکر، شرط معمور به می گوییم، این هم همین زور است. نمی شود ضد یکی شرط معمور به بوده باشد و ضد آخر مانع بوده باشد. این نه به ملاک اون امتناعی که در اون شرط فلسفی گفتیم، اینجا باب تأثیر و تأثیر نیست، باب متعلق و تکلیف است. اینجا نمی شود یکی از ضد این شرط بشود و ضد آخر مانع بشود. سرش این است، اگر یکی از ضد این به عینه قید و معمور به شد، توجه کردید، اگر این شرط موجود شد، این تقید حاصل شد، ضد آخر نمیتواند موجود بشود. توجه شد؟ شارع در این حال بگوید اگر این ضد موجود شد، اون یکی مانع است، زعل لغویت، زعل مانعیت لغو میشود. آخه شارع ما هم کار لغو نمی کند. و اگر این ضدی که شرط است موجود نشد، این صلات محکوم به بطلان است. شارع بر صلات باطل حکم جعل نمی کند، این صلات باطل است. بدون جهت در ما نحنفی لغو می شود. شارع اگر شرطیت را لعهد زده جعل بکند، توجه کردید، و به ضد آخر مانعیت جعل کند، لغو می شود. این مقدمه از این چه چیز آید ما شد؟ فلسفه رفتیم، از فلسفه برگشتیم، چه چیز دست ما شد؟ چه مدخلیتی در مسئله لباس مشکوک دارد؟ درست بیدار بشوید. اون این است که بعض از اصحاب گفتن شرطیه معکول لحم بودن حیوان شرط است و معکول لحم نبودن مانع است، یعنی شارع هم مانعیت را جعل شرده. آخه معکول لحم با عدم معکول لحم زدین است اندیجر. معکول لحم یعنی یهل اکلو، غیر معکول یعنی لا یهل اکلو، یهل مکلو، حرمت و اهلیت زدین است. این از اینج بعض از فقهای ما ملتزم شده اند هم به شرطیت معکول الله بودن حلیت عکل الله، هم به مانیت حرمت العکل و مالای اکل لحم بودن. این معلوم شد که سفسطه است، زرا چون این امر ممکنی نیست، شارع کار لغو نمی کند. اگر احد الضدین را معکول لحم بودن را شرط کرد، دیگر حرمت العکل اعتبار مانیت در او لغو می شود. و اگر اون توجه کردید حرمت العکل بود، حرمت العکل را مانع قرار داد، شرطیت معقول لحم لغو می شود. الا در یه موردی می شود و اون مورد این است که اون ضدی که شارع از شرطیت انداخته است، اون شرط را شارع از شرطیت بیاندازد. چرا؟ چون که مکلف متمکن از اون نیست. شیئی که ضد بود با شیء آخر شرط زلات بود، شخص متمکن از اون ضد، اتیان اون ضد نیست، زلات ساقط نمی شود. آخه اون شیء از شرطیت ساقط می شود. در این وقتی که این شرط از شرطیت ساقط شد، این ضد، اگر ضدینی بشود که لهما ثالثون، شارع می تواند یکی از این دو تا ضد را که ضد ثانی و ضد ثالث است، یکی را مانع قرار بدهد، بگوید نه، وقتی که این ضد اتیان نکردی اون یکی را باید را باشد. شارع درست توجه کنید چی گفتم. این چی گفتم نمی شود یکی از ضدین شرط بشود و اون دیگری مانع بشود، در شرط شرعی در یه صورت ممکن است که آنی که شرط بود احد الضدین از شرطیت توجه شردید، توجه ساقط بشود. انسان نمیتواند در لباس معقول الله نماز بخواند، نمیتواند، شرط بود معقول الله بودن، نمیتواند. شارع میتواند اون ضد آخر را توجه شردید، ضد آخر را مانع قرار بدن که غیر معقول نباشد، در گتن بخواند. اونی که از پنبه از پدرانت میخوان صلات را در او در اون صبح انظور بخواه، میتواند مانیت را جعل کند. وقتی که شرط از شرطیت ساقط شد، زدهی میشد که لهما ثالثون، چون که با معکول لهم بودن اون زدش این از که غیر معکول باشد یا نه گتن بوده باشد، اونم معکول لهم نیستی چه گتن. بدون زهد در ما نحریفی، وقتی که یکی از این ازدادی که ضدینی که لهما ثالثون، اگر در ما نحنفی یکی را از شرطیت، اون شرط را از شرطیت انداخت، یکی را مانع میتوند قرار بکند. چرا گفتیم ضدینی که لهما ثالثون؟ چون که اگر ضدینی باشد که لیس لهما ثالثون، این که اتیان نشد از شرطیت افتاد، قطعا اون دیگری وجود میشود، دیگر جعل مانعیت غیر معقول است. به اون دیگری بدون زهد در ما نحنوی، نتیجه ما ذکرنا این امر اولی که در ما نحنوی گفتیم، این قول اول که بگوید معقول الله بودن شرط است و غیر معقول الله بودن مانع است، این جمع نمی شود، این درست نیست. اما یکی هم تفصیل ممکن است، بگوید اون ساتری که ساتری فعلی است در او معقول لحم بودن شرط است، و اما در غیر اون ساتر، صوبی که زاید است، نپوشی هم نماز صحیح است، اون ساتر دار، اون غیر اون ساتر صوبی باشد که تتم فی صلات لولا هاز ساتر، یا تتم فیه الصلات نیست مثل عرقتی، یا محمول است، در آنها ما لایعکل بودن منع است. از این مقدمه ظاهر شد که آنهایی که گفتند در ساتر معقول له بودن شرط است، در دیجری ها مانع، اینها امر ممکنی را ادعا شدند، چون که هم شیعی شرطیت داشته باشد هم در اون حال مانعیت داشته باشد، زمان اهلوی معقول لحن بودن در ساتر شرط است، در ساتر مانعیت ندارد، معقول لحن بودن شرط است. و اما در غیر ساتر که شرط معقولیت نیست، مالایوکل نبودن، بله مالایوکل بودن مانع است، که باید مالایوکل نباشد، اون قول عیب ندارد. می شود تفصیل ما بین ساتر و غیر ساتر را قبول کرد، امکان دارد، اما اون قولی که ملتزم بشود هم شرطیت دارد معقول لحن بودن مطلقان، هم مالایوکل بودن مانعیت دارد، این نمی شود. والحمدلله رب العالمین.